رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و شام بخیر. مقامات ایرانی میگویند که بیش از این ضرب العجل رسیدن به توافق هسته‌ای با غرب را تمدید نخواهند کرد. با آن هم گزارش ها می رساند که ایران و قدرت‌های جهان برای رسیدن به توافق نهایی نزدیک شدند. امروز دوشنبه 13 جولای سال 2015 میلادی مصادف است با 22 سرطان سال 1394 هجری شمسی. محمد هاشم حبیبزاده هستم و با یاری همکارانم اخبار و گزارش های افغانستان و جهان را در این برنامه نیم ساعت خدمتتان تقدیم میکنم. سرخط چند خبر مهم را از محمد احمدی میشنوید.
رئیس جمهور غنی گفته است کابل بانک صفحه سیاه در تاریخ بانکداری افغانستان است. یونان سومین بسته نجات مالی را از اتحادیه اروپایی دریافت کرده است و چین بیش از 100 وکیل و فعال حقوق بشر را توقیف یا استنطاق کرده است.
شنوندگان عزیز، حفیظ آصفی و حسیب الکوزای در برنامه امشب گفت و شنود و خبر اتر میزبان شما هستند. بحث برنامه امشب تهدیدهای دهشت افکنان به کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اختصاص یافته است. لطفاً با ما باشید. مشروع اخبار را از صفیه حساس و محمد احمدی میشنویم.
با عرض سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که کابل بانک یک صفحه سیاه در تاریخ بانکداری افغانستان است. در این حال لوی سارنوالی افغانستان میگوید این اداره امر جلب 155 تن از مقروضین کابل بانک را صادر کرده و در عین حال آنان را ممنوع الخروج اعلام کرده است.
با خبر می‌گردیم به خبری از افغانستان، از رویدادهایی که در فاریاب صورت گرفته است. گزارش ها حاکی است که چندین پایگاه امنیتی یا پست امنیتی به تصرف نیروهای مخالفین حکومت درآمده است. جزئیات بیشتر و تازه‌ترین رویدادها از ولایت شمال افغانستان را از میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا که در شهر مزار شریف هست جویا میشم. آقای بیژن سلام، شب شما بخیر. آخرین رویداد نخست از فاریاب آغاز می‌کنیم، وضعیت چطور هست؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. از آخرین اطلاعاتی که به دست ما از مقامات محلی در ولایت فاریاب رسیده آکازی است که در جریان یک هفته درگیری ها که بین مخالفین و نیروهای امنیتی در ولسوالی المار قیصر جریان داشت، ساحات از آستانه و کرایی ولسوالی المار در شمال افغانستان به دست طالبان افتاده. هرچند مسئولین امنیتی میگن که سقوط منطقه به دست طالبان یک حرکت تاکتیکی بوده، ولی مقامات محلی میگن که این حرکت تاکتیکی ناشی از تأخیر آمدن هلیکوپترهای درخواست شده از طرف وکلای پارلمان به خاطر رسیدگی به نیروهای نظامی بوده و هم اکنون در ساحه جنگ جریان نداره و ساحه آستانه بابا و قرایی ولسوالی المار در تصرف طالبان به سر میبره. هرچند گفتن که در این درگیری 25 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شده، ولی تا هنوز رقم دقیق نیست. بله. و همچنان گزارش هایی رسیده بود که شماری از پلیس محلی را در این ساحه سر بریدن طالبا، ولی تا هنوز این موضوع تایید نشده، اما شماری از افراد پلیس محلی را طالبا در این ساحه بعد از تصرف به قتل رساندن.
به نظر میرسه که نیروهای امنیتی افغان در ولایت مختلف شمال افغانستان عملیات های پاکسازی و تامین امنیت را آغاز کردن. در این حال رئیس اجرایی آقای عبدالله عبدالله هم سفری داشته به فیض‌آباد. در این ارتباط چی هست آقا؟ یا صحبت های تازه ای در ارتباط با وضعیت امنیت در شمال افغانستان هم صحبت کردن آقای عبدالله؟
بدون شک در این اواخر سفر آقای عبدالله رئیس اجرایی کمیته وزارت ملی در شمال افغانستان و شمال از ولایت دیگر صورت گرفته، بر بنیاد اطلاعات و اظهار نظرهای سیاستمداران و همچنان آگاهان نظامی. این سفر آقای عبدالله به خاطر نیرومندسازی روحی نیروهای امنیتی صورت میگیرد و روی هم رفته. هدف از سفرها بررسی وضعیت امنیتی و راهی دادن است و آنچنان که سیاسیون و آگاهان نظامی از این سفر عبدالله برداشت میکنن، اویی که آقای عبدالله با این سفرهایش میخواه از یک نوع احتجاج و شورش علیه حکومت وحدت ملی جلوگیری کنه. به معنای از این است که آقای عبدالله در صحبت های امروز خود در ولایت بدخشان گفتن که اونا به خاطر توقعات که مردم از حکومت گذشته داشت آمدن و میخواهند که برای مردم همکاری بکنن و توقعی را که از حکومت قبلی داشت رو نداشته باشن.
بسیار خوب، تشکر از شما. بارز معذرت، فرصت چون کم هست برای ادامه خبرها. تشکر از شما آقای بیژن، خبرنگار رادیو آشنا در شهر مزار شریف. ادامه خبرها را با خبری از شرق افغانستان پی میگیریم.
همچنان جنگ میان طالبان و جنگجویان گروه داعش در بلوسفولی اچین ولایت ننگرهار ده‌ها خانواده را از خانه هایشان متواری کرده است. ضیاءالرحمن حسرت در خط تلفن با ما هستند. سلام بر شما آقای حسرت، و بگویند که وضعیت در اچین چگونه است؟
بله، درگیری بین طالبان امارت و داعش هنوز هم در ولسوالی سرحدی اچین ننگرهار ادامه دارد. در اثر این درگیری ها به سخن مقامات محلی در ننگرهار در حدود 1000 فامیل بیجا شده است که شماری آن به شهر جلال آباد، ولسوالی های روداد، بیسود و سخود آواره شدند، اما اکثریت آن در خود ولسوالی اچین از یک قریه به قریه دیگر پرامن آواره شدند و در آنجا به سر میبرند. سلیم خان کندوزی والی ننگرهار و صدر امریکا گفت که وای به شمول اداره امدادرسانی ملل متحد در بخش آزاد کنندگان یا یونیسیار با سایر موسسات امدادرسانی مشکل مطرح نموده و در دو روز آینده با آنها کمک صورت میگیره.
بله.
اما تا اکنون با بیجه شدگان هیچ گونه کمکی صورت نگیره.
نیروهای امنیتی تا بالا چه تدابیر را گرفتن آقای اسرت در رابطه؟
والی ننگرهار در میگه که اینا در صدد راندازی از عملیات ویژه و شدید در منطقه هستند. اما وای گفت که گروه داعش مردم منطقه را به جرم این هدف قرار داد که گویا آنها در درگیری بین امارت طالبان امارت و داعش و از امارت طالبان امارت حمایت میکردند. و ولسوالی اچین میگه که از 100 تا 120 منزل مسکونی مردم محل داعش آتش زده است.
تشکر از شما آقای اسرت. ضیاءالرحمن حسرت از ولایت ننگرهار بود که گزارش میداد.
بله، و آخرین خبرها رو از ولایت خوست، حمله ای که شب گذشته هنگام افطار در مقابل یک پسته نظامی نیروهای آمریکایی صورت گرفت به توجه میرسانیم. در آخرین خبرهایی که داریم، تعداد کشته شده ها 33 تن و تعداد زخمی ها 23 تن گزارش شده و مسئولیت او حمله را کسی تا بال به عهده نگرفته است. ادامه خبرها را میشنوید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها را با خبرهای از منطقه پی میگیریم. مذاکره کنندگان ایران و گروه 5+1 امروز برای پایان دادن مذاکرات 18 ماهه و نهایی ساختن یک توافقنامه جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران جلسه کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ضمن اظهار امیدواری گفت که برخی مسائل باقی است و او نمیتواند به حصول توافق تا پایان امروز وعده دهد. اما نماینده چین در این مذاکرات گفت که شرایط برای رسیدن به یک توافق واضح شده است. آخرین مهلت ضرب الاجل تعیین شده امروز پایان می‌یابد و علیرضا میریوسفی، یک مقام دیگر وزارت خارجه ایران، گفته که هیچ کسی به فکر تمدید دوباره مذاکرات نیست. در همین حال جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، در مورد تمدید مذاکرات از اظهار نظر خودداری کرده است. شرح بیشتر این خبر را در گزارشی مفصل پس از مشروع خبرها خواهید شنید.
چین بیش از 100 وکیل و فعال حقوق بشر را در روزهای اخیر توقیف و یا بازجویی کرده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
اقدام چین در مقابل فعالان حقوق بشر باعث انتقادات از سرکوبی های حکومت شده که طی 20 سال گذشته سابقه نداشته است. یک گروه وکلای حقوق بشری چین مستقر در هنگ کنگ امروز تخمین کرد که 114 وکیل و فعال حقوق بشر از 18 ولایت برای استنطاق احضار شده اند. کم از کم 22 تن آنان در توقیف باقی مانده اند. بسیاری از این وکلا شناخته ترین وکلای حقوق بشر در آن کشور هستند.
حکومت عراق عملیات جدیدی را اعلام کرد که هدف آن بازپسگیری ولایت انبار از تندروان گروه دولت اسلامی است. تندروان ساحات وسیعی به شمول شهرهای رمادی و فلوجه را تحت کنترل دارند. بیانیه تلویزیونی حاکی است که در این عملیات سربازان عراقی و جنگجویان شیعه و سنی شاملند. حکومت عراق بازپسگیری ولایت انبار را از زمانی در اولویت قرار داده است که گروه دولت اسلامی رمادی را تصرف کرد.
محاکمه جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست امروز پشت درهای بسته در 30 نشست اثر گرفته شد. تا به حال هیچ تصمیمی در خصوص قضیه وی اعلام نشده است. رضاییان حدود یک سال است که در ایران در توقیف به سر می‌برد. زمان محاکمه وی به دلیل تلاش ایران و قدرت‌های جهان به تکمیل کردن یک معامله تاریخی در وینا اهمیت دارد.
یونان و شرکای اتحادیه اروپاییان بعد از نشست طولانی به سومین معامله بسیج نجات ملی دست یافتند. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپایی امروز گفت که توافق جامعی بعد از 17 ساعت مذاکره حاصل شده است. یونان به یک محدوده از اصلاحات سخت به منظور دریافت قرضه پیشنهادی تقریباً 100 میلیارد دلاری موافقت کرده است که شدیداً به آن قرضه نیاز دارد.
و حکومتی چین میگوید که تجارت دو جانبه در این کشور تقریبا 7% طی 6 ماه اول سال 2015 در مقایسه به عین دوره سال گذشته سقوط کرده است. کاهش 6.9% در مجموع واردات و صادرات از هفته رسمی بیجینگ به افزایش 6% تجارت دو جانبه برای امسال پایین است. برای ماه جون دفتر گمرکات گفته است که صادرات 2.8% رشد کرد که در مقایسه با ماه می بهبود داشت. واردات چین در ماه گذشته 6.1% کاهش داشت. چین 46.5 میلیارد دلار مازاد تجارت داشته است که افزایش 47% به مقایسه سال قبل است. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش ها جلب می داریم که در استیدیو های رادیو آشنا تهیه شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که کابل بانک یک صفحه سیاه در تاریخ بانکداری افغانستان است. در این حال لوی سارنوالی افغانستان می گوید که این اداره امر جلب 155 تن از مقروضین کابل بانک را صادر کرده و در این حال آنان ممنوع خروج نیز اعلام شدند. فوزیه احسان در این رابطه گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز گفت کار تصفیه و استرداد پولهای سپرده شده به کابل بانک ادامه دارد، اما فساد مالی در کابل بانک به شهرت بانکداری افغانستان صدمه زده است.
واسه از این که بانکداری وسیله رشد اقتصادی، وسیله فراهم نمودن قرضای مساعد برای متشبثین باشه، به یک وسیله دزدی از مردم و دولت مبدل شد. این بحران فضل خداوند در راه حل است. محاکم ثلاثه افغانستان چارچوب تصفیه را گذاشتن و پول ملت در حال استرداد است.
رئیس جمهور غنی در مراسم معرفی خلیل صدیق رئیس جدید بانک مرکزی افغانستان اظهار اطمینان کرده گفت که با مدیریت رئیس جدید نظام بانکداری افغانستان بهبود خواهد یافت. آقای غنی روی استقلال بانک مرکزی نیز تاکید ورزیده گفت که هیچ گونه سیاست در بانک مرکزی جای نخواهد داشت.
جناب صدیق صاحب طبق قانون بانک مرکزی استقلال عملی خواهد داشتند تا سیاست پولی افغانستان انسجام بده و سیستم بانکداری افغانستان به شهرت برسانند که هم تمام بانک‌های افغانستان بتانند در بانک‌های دیگه بر تجار ما رای باز کردن معاملات فراهم کنند، اما از همه بیشتر مهمتر بانک‌های ما قادر شوند که سند و خدمات افغانستان با پایستاد کن. این نقاط بنیادی است و از
این در این حال رئیس جدید بانک مرکزی عدم حاکمیت قانون و مدیریت ضعیف را از دلایل اساسی سقوط کابل بانک عنوان کرد. آقای صدیق به عدم استفاده از منابع موجود برای رشد اقتصاد افغانستان اشاره کرده گفت که تا اکنون سیستم بانکی در رشد صنعت، زراعت و زیربناهای اقتصادی افغانستان نقش بسیار ناچیز داشته است.
ما امیدوار هستیم با تدابیری که ما اینجا خواهد گرفتیم نقطه پایان بر بحران بانکی که کابل بانک بوی مواجه شد گذاشته خواهد شد. هدف اساسی ما هم هیچ مطلبی به جز ایجاد یک سیستم سالم و نیرومند و قانونی بانکی هیچ چیز دیگری است. ما باید بتانیم منابع سرشاری که در بانک ها وجود داره بر رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان از استفاده معقول و درست صورت بگیره.
کابل بانک 5 سال قبل به خاطر فساد مالی گسترده توسط سهامدارانش ورشکسته شد و بر اساس ارقام ارائه شده سهامداران و مدیران کابل بانک نزدیک به 900 میلیون دلار دارایی های این بانک را حیف و میل کردند. محمد اشرف غنی در نخستین روزهای ایجاد حکومت وحدت ملی رسیدگی به دوسیه های اختلاس کابل بانک را صادر کرد و به این منظور کمیته تصفیه کابل بانک نیز ایجاد شد. در ارتباط به این قضیه لوی سارنوالی افغانستان گفت که تاکنون بیش از 200 میلیون دلار از پول های اختلاس شده این بانک حصول شده است، اما مقدار مشخص این پولها زمان واضح خواهد شد که تمام مقروضین حساباتشان را تصفیه کنند. این اداره می افزاید که تلاش های جدی به خاطر حصول تمام پولهای به غارت رفته کابل بانک به شدت ادامه دارد. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی گفت در مجموع 155 مقروض تا به حال حساباتشان را تصفیه نکردند. آقای عزیزی علاوه کرد که اکنون این افراد ممنوع خروج بوده و امر جلبشان صادر شده است.
و تمام شاروالیای ولایات، سفارتخانه های مقیم کابل، وزارت خارجه افغانستان ما مکتوب ارسال کردیم که تا جایدادهای از اینا در داخل و بیرون کشور تثبیت شود.
آقای عزیزی علاوه کرد که این افراد پس از مهلت یک هفته‌ای که برایشان داده شده بود هنوز هم به خاطر تصفیه حساباتشان حاضر نشدند، اما سهمداران بزرگ و مقروضین کابل بانک به شمول محمود کرزی، حسین فهیم و گلبهار حبیبی فرم‌های مقابله را با مدیریت تصفیه کابل بانک امضا کردند و حاضر شدند تا قرضه‌هایشان را به صورت اقساط بپردازند. فوزیه احسان، رادیو آشنا، صدای آمریکا، کابل.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز یک بار دیگر خوش آمدید میگم شما را. مذاکرات ایران و 6 قدرت جهان به روز دوشنبه به منظور پایان بخشیدن مذاکرات 18 ماهه برای رسیدن به توافق جامع در خصوص برنامه هسته ایران ادامه یافت. به گزارش در این مورد از عبدالواجد عادل توجه کنید.
در چند روز اخیر رفت آمدهای دیپلمات‌های ارشد به قصر کوبرگ در ویانا اندازه گمانه‌زنی‌های در مورد نهایی شدن معامله هسته‌ای را نشان می‌دهد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که بعد از ظهر روز دوشنبه چگونگی وضعیت مذاکرات به همه واضح خواهد شد.
J'espère que nous entrons enfin dans la dernière phase.
امیدوارم بالاخره ما وارد مرحله نهایی مذاکرات طولانی شویم. من به این باور دارم. شما از موقف فرانسه آگاه هستید. این موقف از ثبات مؤثری برخوردار است و من امیدوارم که به ما اجازه دهد تا حال زودتر به پایان مذاکراتی که نتیجه مطلوب را داشته باشد برسیم.
چند تن از دیپلمات‌های برجسته که در ترتیب دادن موافقتنامه سهم دارند گفتند که موضوعات عمده هنوز باقی مانده که قبل از ضرب العجل تعیین شده باید حل گردد. چون تا حال اعلامیه صادر نگردیده است، دیپلمات‌های ایالات متحده و اروپایی ناوقت یک شنبه به کارشان ادامه دادند تا آنچه را حل کنند که یک مقام وزارت خارجه آمریکا در ابتدای روز هشدار داده و آن را موضوعات عمده حال ناشده در مذاکرات خواند. عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران نیز گفت که برخی از موضوعات هنوز حل ناشده باقی مانده، ولی وعده نکرد که تا ختم روز کدام راه حل دستیاب می شود یا خیر. اسوسییتد پرس نخست گزارش داد که به روز دوشنبه در مورد مذاکرات جاری اعلامیه صادر خواهد شد. در میان سایر اختلافات هفته گذشته پیرامون تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران نیز تفاوت دیدگاه ها به میان آمد که قدرت‌های غربی خواهان ادامه آنند. در حالی که وزرای خارجه چین و روسیه به ویانا برگشتند، سایر دیپلمات‌ها حد زدند که گروه 5+1 و ایران برای آماده ساختن سند نزدیک شدند. رهبر مذهبی ایران روز شنبه در تبصره‌هایش در تهران بدون در نظر داشت پیامد نتایج مذاکرات خواستار مجادله دوامدار علیه ایالات متحده گردید. تا تلویزیون دولتی ایران پرس تیوی به نقل قول از آیت الله خامنه ای ایالات متحده را نمونه عالی استکبار خواند. بر اساس گزارش این تلویزیون، خامنه ای به محصلین پوهنتون در تهران گفته است که آنها باید برای مجادله در برابر قدرت های استکباری آماده باشند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران شام دوشنبه مذاکره کنندگان را در ویانا مخاطب قرار می دهد، اما به گفته مقامات وزارت خارجه ایران رئیس جمهور صرف آن زمان بیانیه ایراد خواهد کرد که موافقت در زمینه برنامه هسته‌ای حاصل شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده عزیز، قبل از اینکه یک آهنگ زیبا را خدمت شما تقدیم کنیم، آخرین گزارش این ساعت را تقدیم می‌کنیم. اتحادیه اروپایی امروز اعلام کرد که رهبران کشورهای حوزه پولی یورو پس از 17 ساعت گفتگو با اکثریت قاطع برای بار سوم بعد دادن قرضه کمکی به یونان و باقی ماندن این کشور در حوزه پولی یورو رأی دادند. نجیب خلیل گزارش می‌دهد.
رئیس شورای اتحادیه اروپایی گفت یونان به این کمک مالی نیاز دارد تا با استفاده از آن مشکل قرضش را از میان برداشته و از خارج شدن این کشور از حوزه یورو جلوگیری کند.
آقای رئیس، دوستان عزیز، امروز ما فقط یک هدف داشتیم و آن رسیدن به یک توافق. پس از 17 ساعت مذاکره بالاخره به آن دست یافتیم. رهبران اتحادیه اروپا موافقه کردند که با کمکشان به یونان ادامه دهند.
یونان برای دریافت تقریبا 100 میلیارد دلار قرضه که به آن شدیداً نیاز دارد به ایجاد اصلاحات جدی در سیستم مالی آن کشور موافقه کرد. در همین حال الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان پس از ختم مذاکرات گفت این توافق به یونان اجازه می دهد که در اتحادیه اروپا باقی بماند.
برای 6 ماه ما جدن تلاش کردیم و تا آخر برای رسیدن به یک توافق کوشیدیم تا یونان به پای خود بیستد. ما به اتخاذ یک تصمیم بسیار مشکل در یک وضع دشوار مجبور شدیم.
اما مردم یونان به روز دوشنبه با تصمیم اتحادیه اروپا در مورد کمک مالی آن کشور واکنش های متفاوت داشتند. درک نخست من این است که یونان اهانت را تحمل نمی کند. ما متحد خواهیم بود.
مایوس هستم. ابتدا جدی بودیم، امیدوار بودیم، آماده بودیم که چیز بد اتفاق می افتد. اکثریت چون این فکر می کنند.
مارینا باشنده دیگر یونان چون این اظهار نظر می کند.
با یک شکل پیروزی، اما مقرره های آن جدی است. مردم در 5 سال گذشته بسیار مشکل دیدند. حال بیشتر با مشکل مواجه می شوند. بدون شک می خواستیم که در اتحادیه اروپا باقی بمانیم، اما شرایط این قرضه بسیار جدی است. امیدوار هستیم از اودیان بدر آییم.
با اساس این پیمان یونان مجبور شد از مخالفت خود در رابطه با نقش کامل صندوق وجهی بین المللی در مورد نجات مالی چندین میلیارد دلاری دست بردارد.
شنوندگان عزیز، قوالی به صدای عمر و رامین شریف را میشنوید.
و در این قسمت فشردگی خبرها را میشنوید. در پی دو انفجار ماین در منطقه کرل پشت شهر کابل یک نفر جراحت برداشته است. مسئولین وزارت امور داخله به خبرگزاری پشواک این مطلب را گفتند. و سایر خبرها، مذاکره کنندگان ایرانی و گروه پنجم یک امروز برای پایان دادن مذاکرات 8 ماهه و نهایی ساختن یک توافقنامه جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران جلسه کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اظهار امیدواری کرده و گفته برخی مسائل باقی است و او نمیتواند با حصول توافق تا پایان امروز وعده دهد. محاکمه جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست امروز پشت درپای بسته در سومین نشست در ایران از سر گرفته شد. تا به حال هیچ تصمیمی در خصوص قضیه وی اعلام نشده است. رضاییان حدود یک سال است که در ایران در توقیف است. چین بیش از 100 وکیل و فعال حقوق بشر را در روزهای اخیر توقیف یا بازجویی کرده است. اقدام چین در مقابل فعالان حقوق بشر باعث انتقادات از سوی در مورد سرکوبی های حکومت شده که طی 20 سال گذشته سابقه نداشته است. حکومت عراق عملیات جدیدی را اعلام کرد که هدف آن پسگیری ولایت انبار از تندروان گروه دولت اسلامی است. یونان و شرکای اتحادیه اروپایی آن بعد از نشست طولانی به سومین معامله بسته نجات مالی دست‌یافتند. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپایی امروز گفت که توافق جامعی بعد از 17 ساعت مذاکره حاصل شده است. و حکومت چین میگوید که تجارت دو جانبه در این کشور تقریباً 7% طی 6 ماه اول سال 2015 در مقایسه با عین دوره در سال گذشته سقوط کرده است. و خبر دیگر این که جنگ میان طالبان و جنگجویان گروه داعش در ولسوالی اچین در ننگرهار ده ها خانواده را از خانه هایشان متوقف کرده است. به حال خبر اثر